أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ترجیح واجب مطلق بر واجب مشروط به قدرت بود که مشهور آن را اختیار کردند، الا ما نسب الیهم. ما دو وجه برای آن ذکر کردیم. وجه اول این بود که ظاهر خطاب واجب مطلق این است که معجز مولوی است از واجب مشروط به قدرت، و به عبارت اخرى قدرت در لسان خطاب در مقابل عجز تکوینی است و عجز تشریعی ناشی از امر مطلق به خلاف. طبعا تخریج ثبوتی این ظهور عرفی همون هست که ما عرض کردیم که قدرت در این واجب مشروط شرط اتصاف به ملاک است، اون هم قدرت به معنای دوم، یعنی عدم اشتغال به امتثال واجب آخر. ولیکن قدرت در واجب مطلق به این معنای دوم شرط استیفاء ملاک است، و در این فرض واجب مطلق مقدم می شود بر واجب مشروط. که ما این وجه را نپذیرفتیم و عرض کردیم عرفاً تا احراز نشود که اون واجب مطلق اهم است یا احتمال اهمیت به عینه در آن ندهیم، عرف نمیگوید که شما قادر نیستید بر انجام این واجب مشروط به قدرت. وجه ثانی وجهی بود که گفته می شد عرفاً واجب مطلق چون قدرت در آن اخذ نشده در لسان خطاب، ظهور داره در این که قدرت شرط استیفاء ملاک، و در اون واجب مشروط به قدرت یا ظهور دارد در این که قدرت شرط اتصاف به ملاک یا مجمل هست. و طبعا باید برویم سراغ تحصیل اون ملاکی که یقین داریم که اگر واجب مشروط را انجام بدهیم اون ملاک فوت می شود، چون قدرت در واجب مطلق شرط اتصاف به ملاک نیست. ولی اگر واجب مطلق را امتثال کنیم یا ظهور دارد خطاب مشروط به قدرت که ملاک در او فعلی نمی شود و چیزی فوت نمی شود از ما، و یا محتمل است که ملاک در او فعلی نشود و چیزی از ما فوت نشود، عقل میگوید هم دائر است بین این که شما تفوید کنید ملاک ملزم قطعی را یا این که این ملاک ملزم قطعی را در واجب مطلق تحصیل کنید ولی احراز هم نکنید که یک ملاک ملزمی در واجب مطلق بوده است و شما آن را تفرید کردید. عقل میگوید خب متعین است راه اول که تحصیل متعین است، متعین است این راه دوم که تفرید نکنید این ملاک ملزم قطعی را در واجب مطلق. حتی اگر ملاک غیر قطعی در واجب مشروط اگر باشد اهم است، ولی اصل ثبوتش مشکوک است. این وجه دوم مبتنی است بر دو ادعا. ادعای اول این است که قدرت در خطاب مطلق شرط استیفاء ملاکه. ادعای دوم اینه که قدرت در خطاب مشروط به قدرت شرط اتصاف به ملاک. برای اثبات ادعای اول سه راه وجود داره. راه اول راهی است که محقق اصفهانی و محقق عراقی طی کردند. گفتند خطاب تکلیف یک مدلول مطابقی دارد و یک مدلول التزامی. مدلول مطابقی خطاب تکلیف ثبوت تکلیف است، مدلول التزامی آن ثبوت ملاک است. مقید لبی یا لفظی منفصل، مدلول مطابقی خطاب تکلیف را تقیید زد، گفت در موارد عجز تکلیف منتفی است، اما مدلول التزامی خطاب که میگوید در این متعلق ملاک هست مطلقا ولو در حال عجز، این مدلول التزامی که تغییر نخورده است. اگر دلالت مطابقیه ساقط بشود از حجیت، وجهی ندارد که ما دلالت التزامیه را که یک ظهور دیگری است غیر از ظهور مطابقی از حجیت بیندازیم. از ظهور حجتون شامل این ظهور التزامی هم می شود. ولذا این خطاب که می گفت یحرم و کشف الجسد امام الاجنبی یا یحرم و مست و اسم الله علی المحدث، کشف می کند از وجود مفسده ملزمه در این فعل حتی در فرض استرار و عجز. پس قدرت شرط اتصاف به ملاک نیست. ملاک وجود دارد حتی در فرض عجز، منتها شما به خاطر عجز نمی توانید این ملاک را تحصیل کنید. مثل انقاض غریق، حتی در حال عجز از انقاض غریق هم ملاک انقاض غریق هست، چه ملاک به معنای مصلحت باشد چه به معنای محبوبیت للمولا باشد. تکلیف ساقط است به خاطر عجز. این طریق اول درست نیست. چرا؟ برای اینکه اصل مبنای این که دلالت التزامیه تابع دلالت مطابقیه نیست، ممکن است دلالت مطابقیه از حجیت بیفتد ولی دلالت التزامیه حجت باشد، این مبنا مبنای درستی نیست. کما سیأتی بیانه ان شاء الله. و بر فرض این مبنا کبرویان درست باشد، صغرویان بر مقام منطبق نیست. به دو بیان، یک بیان رو ما عرض می کنیم، یک بیان در بحوث هست. بیانی که ما عرض می کنیم این است، خوب دقت بفرمایید، خطاب تکلیف دلالتش بر محبوبیت متعلق دلالت التزامیه نیست، دلالت تضمنیه تحلیلیه است. فرق است بین دلالت التزامیه و دلالت تضمنیه تحلیلیه. با مثال فرقش رو بگم. یک وقت شما میگید که زیدون فدار، لازم وجود زید در دار این است، ولو لازم اتفاقی، که همسر زید هم در دار هست. چون به شما گفتند اگر زید در دار باشد همسر او هم با او هست، اما ممکن است زید نباشد باز همسر او در دار باشد. یک ثقه گفت زیدون فدار، مدلول التزامیش این است که زوجته فدار. ثقه دیگری آمد گفت لیس زیدون فدار، با هم تعارض کردن. اما هیچ وقت این ثقه دوم که میگوید لیس زیدون فدار، بالالتزام نمیگوید لیست زوجته فدار، چون ممکن است زید در خانه نباشد ولی زوجهش در خانه باشد. خب مرحوم محقق اصفهانی و محقق عراقی طبعا لشیخ الاعظم میگویند مدلول التزامی خبر اول حجته، چون معارض نداره، ثابت نمی شود که زید در دار است ولی ثابت می شود زوج زید در دار است. خب این بحث کبروی است که ما این رو قبول نداریم، دلالت التزامیه را در حجیت تابع دلالت مطابقیه می دانیم به سیره و غلائیه. ولیکن ما نحن فی مثل این مثالی است که الان می زنیم، که وقتی این مخبر ثقه میگه زیدون فدار، به دلالت تضمنیه تحلیلیه میگه انسان در دار است، جسم در دار است، موجود زنده در دار است. یعنی هر کلی که قابل انطباق بر زید است موجود است در دار، چون زید موجود است. حال این مخبر ثقه دوم که میگوید زیدون لیس فدار، صحیح است بگوییم بسیار خوب، زید در دار نیست، اما مدلول التزامی زیدون فدار این است که انسانون فدار، موجود حی فی الدار، جسم فی الدار، اونها حجت هم؟ نه، چون مخبر سقه اول که میگفت زیدون فی الدار، مدلول تزمنی تحلیلیش این بود که انسانون فی زمن زید فی الدار، نه انسان لا به شرط از این که زید است یا زید نیست، انسانون به شرط شی، انسانون فی زمن زید. هیچ عرفی هم تأیید نمی کند کسی بگوید خوب این مخبر سقه دوم گفت زیدون لیس فی الدار، اما مخبر سقه اول که میگفت زیدون فی الدار میگوید جامع بین زید و عمر در دار است. حالا جامع انسان که هیچ، جامع بین زید و عمر هم داره، چون جامع بین زید و عمر هم منطبق است بر زید، احدهما منطبق است بر زید. و ثابت بکنیم خب زید در دار نیست، پس امر هست. گاهی مخبر سقه دومی وجود ندارد، ما علم تفصیلی پیدا می کنیم که زید در دار نیست. خیلی واضح هست در اینجا که هیچ عرفی نمیاد بگه خب حالا زید در دار نیست، انسان بگویید در دار است، جامع بین زید و عم بگویید در دار است. هیچ عرفی اینو نمیگه، چون مدلول تضمنی تحلیلی است نه مدلول التزامی. مدلول تضمنی تحلیلی یعنی وقتی میگه زیدون فدار، میگه انسانون فدار لا مطلقا بل فی ضمن زیدن. بله، نباید کسی اشکال کنه در تبعیت دلالت تضمنی تحلیلی نسبت به دلالت مطابقیه. حتی اونایی که استصحاب کلی قسم ثالث رو قائلن، بحث ظهورات بحث دیگری است، بحث اصل عملی جداست، بحث ظهورات جداست، اینجا جای تمسک به ظهورات است. ما نحن فی هم همینه، وقتی که خطاب مطلق یحرم و کشف الجسد امام الاجنبی تقیید خورد شامل مورد عجز نشد، اون مبغوضیت در ضمن حرمت بود، حرمت رفت، مبغوضیت در ضمن حرمت مدلول تضمنی تحلیلی است. در بحوث وجه دیگری ذکر کردن در اشکال صغروی، یعنی ولو مبنا را کبرویان قبول کنیم که دلالت التزامیه در حجیت تابع دلالت مطابقیه نیست، در این حال در بوس میگن ما اشکال صغروی داریم. عرض شود خدمتتون که مصلحت، نه مصلحت مدلول تضمنی تحلیلی نیست، اون مدلول التزامی است، ولی اونی که برای عبد مهمه محبوبیت للمولاست. حالا شما راجع به مصلحت که فرمودید یه نکته عرض کنم، ما اگر قائل بشیم مثل مرحوم شیخ مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم محقق عراقی، که ظهور ظهور التزامی یک فرد مستقلی است از دلیل از ظهور حجته. ظهور مطابقی از حجیت بیفتد به خاطر معارض یا به خاطر علم تفصیلی به خطا، اما فرد دیگری از ظهور داریم به نام ظهور التزامی از ظهور حجتون شامل آن می شود. بر فرض این رو بگیم، در لازم بیان بالمعنی الاخص ظهور منعقد می شود، نه در هل لازم عقلی. لازم عقلی ظهور ساز نیست، لازم عرفی بیان ظهور ساز است. این که خطاب تکلیف مستلزم مصلحت در فعل است، اگر لازم بیان بالمعنى الاخص بود ظهور عرفی در او منعقد میشد، میشد ظهور التزامی. ولی هازا اول الکلام، این لازم عقلی است فوقش. لازم عقلی که ظهور التزامی تشکیل نمی دهد تا فرد مستقلی باشد برای خطاب از ظهور حجتون. ولیکن مهم این است که ما عرض کردیم مصلحت ربطی به عبد ندارد، عبد تابع مصلحت نیست، عبد تابع محبوبیت للمولاست و محبوبیت للمولا مدلول تضمنی تحلیلی خطاب تکلیف است. در بحوث اشکال صغروی دیگری کردن، اشکال صغروی بحوث رو هم عرض کنیم. ایشان فرمودن سلمنا که ظهور التزامی موضوع مستقلی است برای حجیت، که از برخی از کلمات بحوث استفاده میشه، ایشون هم همین مسلک رو قائله، ولی ما قبول نداریم ها. ایشون میگن ولیکن این در صورتی است که مقید مدلول مطابقی مقید متصل نباشد. تقیید خطاب تکلیف به قدرت مقید لبی متصل دارد جلوی ظهور مطابقی خطاب تکلیف را نسبت به موارد عجز می گیرد. لا ریب ولا اشکال در این که ظهور التزامی در اصل انعقاد تابع ظهور مطابقی است. مقید متصل که جلوی ظهور مطابقی را می گیرد نمی گذارد ظهور التزامی شکل بگیرد. بحث کبروی این است که دلیل بر عدم حجیت ظهور التزامی اگر پیدا شد توسط مقید منفصل و امثال آن، یا معارض منفصل، اون وقت گفته می شود که ظهور التزامی فرد دیگری است از حجیت ظهور. اما مقید متصل که خادم اصل ظهور مطابقی است و ظهور التزامی تابع ظهور مطابقی است در اصل انعقاد و شکل گیری، خب این اشکال بحوث رو ما مبنایی می دونیم، معتقدیم، کما سبق منا بیان المسلک الثالث فی التزاهم، که هیچ عرفی با مقید لبی متصل خطاب تکلیف رو مشروط به قدرت بالمعنى الثانی نمی کنه. قدرت بالمعنى الثانی یعنی قدرت بر ذات فعل به علاوه آن قدرت را صرف نکنیم در اشتغال به واجب اهم یا مساوی. القدرت و علا ذات الفعل و عدم الاشتغال به امتثال واجب اهم و مساوی. چه مقید لبی متصل اینطور قید میزنه به خطاب؟ فوقش انصراف داره از موارد عجز از ذات فعل. چه اون خطابی که میگوید از چراغ قرمز عبور نکنید انصراف دارد از اون فرضی که شما مبتلا به تزاحمید یا باید از چراغ قرمز عبور کنید یا بیمارتان از بین می رود. کی انصراف دارد؟ کی انصراف دارد از این که مجبورید یا از چراغ قرمز عبور کنید یا از خیابان یک طرفه؟ روبروتون خیابان یک طرف است، بغل دستتون چراغ قرمزه و چنان عجله دارید باید از یکی از این دو راه عبور کنید. کی خطاب چراغ قرمز عبور از چراغ قرمز ممنوع است انصراف داره از شما؟ کی انصراف داره؟ فوقش میگید مقید لبی منفصل یا مقید لفظی منفصل. اما این ادعای بهوست که ارتکاز عقلایی خطاب تکلیف را مقید می کند نه فقط به قدرت به ذات فعل بلکه به عدم اشتغال به امتثال واجب اهم یا مساوی دون اثباتهی خرط القطار. پس تنها اشکال ما به وجه اول، به طریق اول، به طریق اول که طریق محقق اصفهانی و محقق عراقی است، یکی این است که ما کبرا را قبول نداریم که دلالت التزامیه در حجیت تابع دلالت مطابقیه نیست. دوم این که اشکال صغروی داریم، میگیم محبوبیت للمولا مدلول تضمنی تحلیلی خطاب تکلیف است. اصلا روح خطاب تکلیف ابراز محبوبیت، مثل جسم و روح میمانه، یعنی عرفاً ابراز و مبرز. ابراز خطاب تکلیف ابراز محبوبیت للمولاست. عرفاً این طور است. طریق ثانی برای اثبات این که خطاب مطلق دلالت میکنه بر این که قدرت شرط استیفاء ملاک است در آن، طریق محقق ناینیه. ایشون فرمودن اطلاق ماده که مولا گفت مثلا تجب الصلاة، نفرمود تجب الصلاة المقدوره. این ظهور دارد در این که ملاک متقوم است به ذات صلاة نه به صلاة در حال قدرت. بله، محقق ناینی فرموده من میپذیرم که خطاب تکلیف به صلات از ابتدا منصرفه به تعلق به حسه مقدوره، مقید لبی متصل است. اما همین که متعلق در خطاب ذات صلاته، نه صلات المقدوره. اختصاص این متعلق به صلات مقدوره در طول تعلق تکلیفش به آن، و الا در رتبه سابقه اونی که متعلق تکلیف میخواهد بشود ذات صلات است. پس این ظهور دارد در این که ملاک متقوم است به ذات صلات. این طریق هم به نظر ما درست نیست. برای اینکه عرض کردیم محبوبیت للمولا مدلول تضمنی تحلیلی است برای خطاب. و مدلول تضمنی تحلیلی وقتی بود خطاب تکلیف وقتی تعلق گرفت به صلات مقدوره، مدلول تضمنی تحلیلان هم میشه محبوبیت صلات در ضمن تکلیف به آن، نه محبوبیت صلات مطلقا ولو لم یتعلق به هر تکلیف. ولذا این فرمایش ایشان تمام نیست. انصافا عرف از اطلاق ماده بعد از سقوط آن ولو به دلیل منفصل، مثل اکرم العالم بعد دلیل منفصل بگه، اکرم عالمان دلیل منفصل بیاد بگه لا تکرم العالم الفاسق، یا توزع به ما این دلیل منفصل بیاد بگه لا تتوزع به ما این مغصوب. چه عرف درک میکنه که این وضوع به ماء مغصوب ملاک داره؟ چون در خطاب توزع به ماء متعلق هم ذات وضوع به ماء، این درست نیست. طریق سوم که ما قائلیم این است که ظهور اصل خطاب، اصل خطاب تکلیف و نه اطلاق آن، اصل خطاب تکلیف ظاهر در این است که حتی در فرض عجز هم ملاک دارد. اون خطابهای تکلیفی که مشروط به قدرت در لسان خطاب نباشند، ظهورشون اینه که این فعل ملاک دارد ولو عجز بر شما تاری بشود. این ظهور از کجا ناشی می شود؟ این ظهور ناشی می شود از غلبه این حالت در خطابات عقلائیه. عقلا خطاب امر و نهی دارن، در خطابات عقلائیه که امر و نهی می کنن و مشروط به قدرت در لسان خطاب نیست، ملاک حتی در حال عجز هم هست و عجز مانع از استیفاء ملاک. این مطلب ظهور داده به خطاب. شارعم که خطاب امر مطلق صادر میکنه یا خطاب نهی مطلق، عرف همین استظهار رو میکنه که ملاک قائم است به ذات فعل. مدلول مطابقی اطلاق خطاب نیست تا بگید اطلاق خطاب با مقید منفصل یا متصل ساقط شد. اصل خطاب مطلق است که مشروط به قدرت در لسان خطاب نیست. شما ممکنه به ما بفرمایید خب منبهتان و شاهدتان بر این ادعا چیست؟ ما دو شاهد ذکر میکنیم. شاهد اول. فقها ها ملتزمن اکراه بر حرام حرامه، الجاء بر حرام حرامه. کسی شما را الجاء کند، یعنی سلب اختیار کند، آب نجس در حلق شما بریزد، یا اکراه کند، بگوید این آب نجس را بخور و الا به تو آسیب جدی میزنم. فقها ها میگویند این اکراه بر حرام یا الجاء بر حرام حرام است. از ازهر مصادیق تسبیب الی حرام همین است، در حالی که بعد از اکراه و الجاء صدور این فعل از این فاعل حرام نیست. اگر ملجا است که قادر و مختار نیست، اگر مکره است رفع عن امتی مسکره و علی. پس شما اکراه بر حرام فعلی نکردید. چه فرق می کند این مثال؟ خوب گوش بدید که فقها ملتزمن کار شما که اکراه می کنید بر این فعل حرام، کار شما جائز نیست، ولو در طول اکراه شما این فعل دیگر حرام نیست. چه فرق می کند این مثال با این مثال که مالکی گفته است من راضی نیستم زید از این آب حوض وضو بگیرد یا بخورد مگر مجبور باشد؟ اگر مجبور است من مشکلی ندارم، بیاید از این آب حوض وضو بگیرد، آب بردارد. شما میخواید یک خدمتی به زید بکنید، میایید به زید میگید باید از این آب حوض تو وضو بگیری یا برداری و الا با تو برخورد جدی ممکن است بکنی. اگر شما را به دادگاه ببرند هیچ جرمی برای شما نمیتونن اثبات کنند. چرا؟ برای اینکه اگر بگن آقا اکراه بر غصب کردی، میگید آقا در طول اکراه اصلا دیگه غصب نبود فعل زید، چون مالک گفته بود در فرض مجبور شدن راضی هستم به این کار. اگر بگوین ایزا کردی مؤمن را که زید باشد، میگویم نه خیر، زید وقتی بهش گفتم یا از این آب استفاده کن یا با تو برخورد جدی ممکن است بکنم، دروغ هم که نگفتم، گفتم ممکن است با تو برخورد جدی بکنم، محتمل است دیگه، او خوف پیدا کرد، هیچ ایزا ولی نشد، چون خدا خدا می کرد یک راه حلالی پیدا بشه برای اینکه از این آب استفاده کنه، وضو بگیره، غسل کنه، لباسشو بشوره، هیچ ایزا نشد. من چه جرمی مرتکب شدم؟ اما در اکراه بر غصب حرمت شرعیه برداشته میشه بر فاعل مباشر قصد، اما مکره فعلش مبغوض للمولا است. چرا مبغوض است؟ چون تسبیب کرد به مبغوض، تسبیب کرد به مبغوض مولا، ولی صدور این فعل از اون مکره علاوه چل حرام نیست. این نشون میده که اعذار مثل عجز، اکراه، اضطرار، اینها رافع ملاک در فعل نیستن. هنوز هم این فعل مفسده دارد، مبغوضیت دارد. این یک شاهد شاهد دوم رو عنوان کنم. علما در توزع و لا تغصب گفتن اگر مکره بشی بر غصب، مضطر بشی به غصب، نسیان کنی غصب را، وضوعت با آب غصبی صحیحه، اما در مثال اکرم عالمن ولا تکرم العالم الفاسق، اگر حرمت اکرام عالم فاسق ساقط بشه به خاطر همین اکراه، اضطرار، نسیان، و شما عالم فاسق رو اکرام کنید، نهیش ساقطه ولی ملاک اکرم عالمن را تحصیل نکردید. خوب دقت کنید فرق بین این دو مثال، اکرم عالمن با لا تکرم العالم الفاسق، و بین مثال توزع و لا تغصب چیست؟ که در مثال غصب آیون گفتن وضوع صحیح است با سقوط حرمت غصب، ولی در اکرم عالمن اگر حرمت اکرام عالم فاسق ساقط بشه اکرام عالم فاسق مجزی نیست. این نکتش رو اگر پیدا کنیم شاهد دومی میشه برای عرض ما، که انشاءالله ادامهش رو روز شنبه عرض میکنیم.